رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. توجه کنید به سرخط چند خبر. وزارت صحت افغانستان گفته است که بیشترین واقعات خودکشی در آن کشور ناشی از بی‌سوادی است. حمله کننده‌ای که با چاقو در فروشگاه مینوسیتا 9 تن را مجروح ساخت شناسایی شده است و ترکیه 40 خارجی را به زن ارتباط با داعش بازداشت کرده است. امروز دوشنبه 29 سنباله سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 19 سپتامبر سال 2016 میلادی. در نیمه دوم بر علاوه گزارش های منطقه و جهان، بخش دوم مصاحبه با سید ضیا حسینی مشاور ارشد وزارت شهرسازی و مسکن و مسئول پروژه اعمار مجدد قصر دارالامان را داریم که غرض یک سفر رسمی به ایالات متحده آمده است. با ما باشید. تفصیل خبرها. حدود 12,000 واقعه سوختگی و مسمومیت در سراسر افغانستان ثبت شده است. آمار وزارت صحت عامه افغانستان در سال جاری 2061 واقعه مسمومیت از 5 شفاخانه بزرگ کابل و 9555 واقعه سوختگی را از سراسر افغانستان ثبت کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
با گفته مقام‌های وزارت صحت عامه، این آمار شامل واقعات تصادفی نیز می‌شود. همچنان بر اساس گزارشی که سازمان جهانی صحت در سال 2014 میلادی نشر کرد، در سال 2012 میلادی در افغانستان 1250 تن خودکشی کرده که شامل 643 زن و 562 مرد می باشد. با گفته مقام های وزارت صحت عامه افغانستان، در مجموع 95% خودکشی ها ناشی از بیسوادی افراد می باشد. وزارت صحت گفته است که بر اساس مطالعات 70% خودکشی ها به دلیل افسردگی، 22% به سبب اختلال و وسواس اجباری، 20% به سبب پریشانی و 18% به سبب اختلال روانی پس از صدمه اتفاق می افتد.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. دولت ایران از امریکا خواست موانع باقی مانده بر سر راه خرید طیاره های مسافربری توسط تهران را برطرف سازد. ایران موافقت کرده است که 200 فروند طیاره مسافربری از شرکت‌های بوئینگ و ایربس به مبلغ 50 میلیارد دلار خریداری کند. عباس آخوندی وزیر شهرسازی ایران میگوید که کشورش به همه تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای عمل کرده و همزمان با آن مذاکرات خود را با شرکت‌های طیاره‌سازی ادامه می‌دهد. هر دو مورد هنوز در انتظار تایید وزارت مالیه آمریکا است که بیش از زمان موعد به طول انجامیده است. منتقدان ایران در کنگره آمریکا میگویند ایران ممکن است طیاره‌های مسافربری برای اهداف نظامی استفاده کند. شاروال نیویورک میگوید مردم باید برای دانستن مکمل آنچه در عقب انفجار شب گذشته در آن شهر وجود دارد صبر و حوصله به خرج دهند. بل دی بلاسیو میگوید کارهای بیشتری باید انجام دهند تا بتوانند بگویند که انگیزه اصلی در عقب آن رویداد چه بوده. آیا انگیزه سیاسی بوده یا هم شخصی؟ هنوز کسی چیزی نمیداند. این در حالی است که یک شخص صبح روز یک شنبه در صفحه تمبلر خود ادعا کرده که حمله کننده شب گذشته در نیویورک است. اما مقامات پلیس آن شهر بهای زیادی به ادعای آن شخص نمیدهند که مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. والی نیویورک حمله را عمل دهشت افغانانه خواند، اما گفت که تا هنوز شواهد مبنی بر دخالت دهشت افغانی بین المللی در آن وجود ندارد. در رویداد شب گذشته در منطقه مزدحم منهتن نیویورک 29 تن مجروح شدند. مردی که شب گذشته توسط چاقو 9 تن را در یک مرکز بزرگ خرید و فروش شهر سنت کلاود ایالت منسوتا مجروح ساخت، آمریکایی سومالیایی تبار شناسایی شده است. از میرویس رحمانی می‌شنویم.
رهبر جامعه سومالیایی ها در آن ایالت با صدای آمریکا گفته است که حمله کننده ظاهراً نام داشت 22 ساله و کارمند امنیتی بود. عبدالکولان گفته است که درباره انگیزه آن عمل چیزی نمی‌داند، اما عدن خود جوان زیرک و قابل اعتماد بوده است. گروه داعش ادعا کرده است که مهاجم که با ضرب گلوله پلیس از پا در آمد سرباز آن گروه بود. پلیس ایالات متحده نیز تا کنون آشکار نساخته است که آیا آن مهاجم با داعش تماس مستقیم داشت یا اینکه انفرادی عمل کرده بود.
پلیس مبارزه با دهشت افغانی ترکیه 40 شهروند خارجی را در استانبول به زن ارتباط با گروه داعش بازداشت کرده است. تلویزیون دولتی ترکیه به نقل از مقامات امنیتی آن کشور گزارش داد که برخی از مظنونین چندین بار به مناطق جنگی در داخل سوریه رفتند. هزاران جنگجوی خارجی از کشورهای مختلف و شمول ترکیه، بریتانیا، اروپا و ایالات متحده از طریق ترکیه با گروه داعش در مناطق تحت کنترل آن گروه در سوریه و عراق پیوستند. آتش‌بس شکننده سوریه روز یکشنبه با اولین بمباران هوایی بر مواضع شورشان در حلب و یک قریه در جنوب آن شهر شدیداً ضربه دید. در آن حملات حداقل 8 نفر کشته شد. تفصیل بیشتر از ژیلا سمی.
با گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب روز یکشنبه 4 بار هدف حملات هوایی قرار گرفته است. موعد آتش بس 7 روزه در سوریه که با توافق امریکا و سوریه صورت گرفته، نیمه شب یکشنبه به وقت محل خاتمه می‌یابد. با وجود که این آتش بس تا حدی دوام کرد، اما با تخطی‌های از هر دو جانب به همراه بود. با وجود که یک از شرایط اصلی این آتش بس رسانیدن مساعدت‌های بشری به شهروندان محاصره شده علب بود، اما کاروان‌های حامل مواد امدادی قادر به انتقال کمک به این شهر نشدند. با گزارش گروه‌های حقوق بشر، بیش از 2000 نفر طی 40 روز جنگ در شهر حلب کشته شده است که شامل 700 غیر نظامی و شمول 160 کودک می‌شود.
والی هومس در سوریه گفته است که صدها شورشی سوری روز دوشنبه آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان را در آن ولایت ترک خواهند کرد. کشیدگی روی منطقه الوایر که آخرین پایگاه مخالفین سوری در هومس می باشد، بسیار فشار بیشتر روی آتشبس وسیع نقص شده ایجاد کرده است. حکومت اسد به دنبال ختم توافق با شورشیان در مناطق تحت محاصره است که به آنان اجازه عبور و ترک ساحات تحت کنترل را داده بود. اما مخالفین اسد میگویند که همچون توافقات محلی، بخشی از پالیسی های حکومت به منظور بیجا ساختن جبری مردم از مناطق تحت محاصره و پس از سالها بمباران می باشد. رقابت های انتخاباتی در امریکا میان دونالد ترامپ و هیلری کلینتون در هفته های اخیر تنگاتنگ شده است. نتایج یک تحلیل انتخاباتی پروژه رویترز ایپسوس تخمین زده که در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری امروز یکشنبه به وقت امریکا صورت می گرفت، آقای ترامپ احتمالاً اکثریت آرا در ایالت فلوریدا را به خود اختصاص می داد. نتایج آرا ایالت فلوریدا در نتایج سراسری انتخابات به خاطر اندازه و جمعیت آن ایالت اهمیت زیادی دارد. آخرین نتایج پروژه رویترز نشان می‌دهد در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه برگزار می‌شد، شانس پیروزی خانم کلینتون در آن 60% می‌بود. و نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه روسیه نشان می‌دهد که حزب حاکم متحد روسیه در میان گزارش‌های تخطی از انتخابات و بی‌توجهی آشکار رأی دهندگان در دو شهر بزرگ آن کشور پیروز شده است. تا کنون شمارش بیش از 22% صندوق‌های رأی صورت گرفته که نشان دهنده بیش از 50% سبقت اعضای حزب متحد روسیه از سایر نامزدها است. ظاهراً با شمارش آرای بیشتر نتایج آرا تغییر خواهد خورد، اما به نظر نمی‌رسد که اکثریت آرای 450 کرسی دوما در انتخابات کنونی تغییر یابد. پایان اخبار.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
به بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. تولیدات فابریکه عرق نعنا در ننگرهار 90% افزایش یافته است. مسئولان این فابریکه میگویند که با بهتر شدن فعالیت فابریکه، کشت نعنا نیز 50% در آن ولایت بیشتر شده است. این فابریکه اکنون بدون کمک‌های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID خودکفا شده و تولیدات آن به کشورهای عربی و اروپایی نیز صادر می‌گردد. ضیاءالرحمن اسرع در این مورد گزارش می‌دهد.
واحد فابریکه تولید عرق نعنا که در سال 2004 میلادی توسط اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در ننگرهار ساخته شد، اکنون مرکزی برای تشویق دهقان به کشت نبات و یک منبع خوب عایداتی به دهها دهقان می باشد. این فابریکا در ولسوالی سخرود ننگرهار تأسیس شده است. چای، قطره و آب نعنا تولید می کند که در اوایل فعالیتش 10% تولیدات داشت، ولی با گذشت زمان فعالیت و تولید آن بهبود یافته است. فابریکای تولید عرق نعنا در ننگرهار از سوی یک موسسه به هدف پروژه بدیل معیشت ساخته شد و از زمان تأسیسش تا اکنون کسی در این منطقه کشتی کوکنار نکرده است. معلم محمد اسحاق مالک فابریکای تولید عرق نعنا میگوید فابریکای وای باعث تشویق زارین به کشت نعنا شده است و یک منبع خوب اقتصادی برای آنان محسوب میگردد.
تجارتش هم آرام، کشتش هم آرام، استعمالش هم آرام، کل آرام است و مردم نمیفهمیدن کل برمی حرام مصروف بودن و فعلا که نعنا میکارن حاصلاتش هم حلال است و دا چند 15 اتا 20 چند از کوکنار که در مفادش زیاد است.
به گفته مسئولین فابریکای تولید عرق نعنا اکنون آمار دقیق تولید را ندارند که امسال و سال گذشته چی مقدار تولید داشتند. دهاقی نیز فعالیت واحد فابریکای تولید عرق نعنا را برای خود مفید می خوانند. محمد رفیق یکی از زارعین که در 2 جریب زمینش نعنا کشت کرده است به صدای آمریکا می گوید.
برای ما بسیار 100% فایده داره. یک دروش که ما در زمستان یه سودا می کنیم تقریبا یک درو در یک جریب 1 لک افغانی برای ما فایده می کنه. و کوکنار قدر نیست. کوکنار زحمت داره، فایده نداره، آرام است و کشت نعنا که است برای ما مفید است، فایده داره.
ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در مورد کشت نعنا و پروسس آن معلوماتی ندارد و هنوز بخش مشخصی برای دهقانانی که نعنا کشت میکنند نیز در این اداره ایجاد نشده است. اما اتحادیه گیاهای کیمیاوی در ننگرهار از افزایش چند برابر تولیدات این فابریکه حرف میزند. محمد الیاس مسئول بازاریابی این اتحادیه میگوید
پیش که بود مثال 10% علاکی هستن ده 100% رسید است.
تولیدات
ما خوب شده است.
مارکیت تر کجاست؟
مارکیت ما در کلی ولایت افغانستان است. واکی هست پیش که کسی کمی میکشتین ده بسوی پنج بسوی نانا داشتین مال ده 2 جریب پیلا 3 جریب تا 5 جریب نانا کشتیدن.
محمد الیاس میگوید کشت نانا نسبت به سالهای قبلی 50% افزایش یافته و به صدها تن زمینه کار در این عرصه نیز مهیا شده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا آشنای شما. ساعت 6:42 صبح وقت کابل است. مقام های هندی پاکستان را بعد از داشتن در حمله بر یک پایگاه نظامی اردوی هند در کشمیر متهم کردند. حمله صبح یکشنبه در پایگاه اوری که منجر به کشته شدن حداقل 17 سرباز هندی شد، یکی از مرگبارترین حملات بر اردوی هند در تاریخ 25 ساله شورشگری در کشمیر دانسته می شود. در مورد واکنش مقام‌های هندی و پاکستانی درباره این حمله گزارشی داریم که با هم می‌شنویم. نرندرا مودی صدر اعظم هند حمله دیروز بر پایگاه نظامی اوری در کشمیر را شدیداً محکوم کرد و آن را یک حمله دهشت افغانی بزدلانه خواند. آقای مودی در حساب توییتر خود نگاشته است که عاملین این حمله بدون مجازات نمی‌مانند. اما واکنش رجنات سینگ وزیر داخلی هند شدیدتر بود. او در حساب تویتر خود گفته است که پاکستان یک کشور دهشت افغان بوده و باید آن کشور به همین نام شناخته شود و منزوی گردد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه این ادعای مقام‌های هندی را بی اساس و پیش از وقت خوانده و گفت که اسلام آباد به هیچ کس اجازه نمی دهد که از مرز بین پاکستان و هند به شکل غیر قانونی عبور کند. حمله بر پایگاه اوری واکنش‌های بین المللی را نیز برانگیخته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را شدیداً محکوم کرد و آن را یک اقدام دهشت افغانی خوانده است. رئیس جمهور غنی با نشر اعلامیه بر مبارزه بدون استثنای همه کشورها علیه دهشت افغانی تاکید ورزید. از جانب دیگر جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که کشورش حمله بر پایگاه نظامی هند در اوری را محکوم می‌کند. او افزود که واشنگتن بر همکاری با دهلی جدید به خاطر مبارزه در برابر دهشت افغانی متعهد می باشد. 4 مهاجم مسلح با کلاشینکوف و بم دستی حوالی ساعت 5:30 صبح یکشنبه به وقت محل بر مقر یک لوای اردوی هند در منطقه اوری در نزدیکی مرز بین هند و پاکستان حمله کرد. در این حمله که برای مدت 3 ساعت دوام کرد، 17 سرباز هندی کشته و حداقل 30 سرباز دیگر زخمی شد. مقام های هندی می گویند که وضعیت صحی حدود 12 سربازان کشور وخیم می باشد. جنرال رنبیر سنگ، رئیس عمومی عملیات های نظامی اردوی هند به خبرنگاران گفت که در این حمله همه 4 مهاجم نیز کشته شد.
The killed terrorists, they were all foreign terrorists and as per the initial reports, they belong to Jaish-e-Mohammed.
دهشت افغانان کشته شده همه اتباع خارجی بودند. گزارش های اولیه نشان می دهد که آنان اعضای تنظیم جیش محمد بودند.
مقام های اردوی هند می گویند که مهاجمین از کشمیر تحت کنترل پاکستان وارد کشمیر تحت کنترل هند شده بودند. جنرال سنگ افزود که وسایل بدست آمده از مهاجمین علامت گذاری های پاکستانی دارد.
تروریست هاد سم آیتمز ویچ هاد پاکستانی مارکینگز آن دات.
دهشت افغانان با خود برخی وسایل داشتند که در آن علامت گذاری های پاکستانی دیده می شد. من با رئیس عمومی عملیات های نظامی پاکستان در این مورد صحبت کردم و نگرانی های من را به وی بیان نمودم.
حمله یک شنبه در منطقه اوری کشمیر در حال رخ داد که روابط بین هند و پاکستان به خاطر افزایش اعتراض های اخیر در کشمیر تحت کنترل هند به تیرگی گراییده است. در همین حال برخی تحلیلگران واکنش تند هند را به خاطر این حمله پیش بینی می کنند. شیکر گپتا خبرنگار و تحلیلگر مسائل هند میگوید این توهم پاکستان خواهد بود که اگر فکر کند هند واکنش نشان نمیدهد. او با خبرگزاری رویترز گفت که هند اکنون از حالت خیشتنداری استراتژیک پیشین خود بیرون آمده است. هند در جنوری امسال نیز شاهد یک حمله بر یکی از پایگاه‌های هوایی آن کشور در منطقه پتانکوت ایالت پنجاب بود. مقام های هندی ادعا دارند که در آن حمله نیز یک گروه دهشت افغان مستقر در پاکستان دست داشت.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید www.dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
شنوندگان عزیز، قصر دارالامان در جریان جنگ و پس از آن به یک منطقه متروک و جنگی مبدل شده بود. دکتر انجینیر سید ضیا حسینی که مسئول این پروژه است میگوید پس از تکمیل این پروژه بخشی از قصر مخروبه نگه داشته خواهد شد تا همانا یادآورنده زمان جنگ باشد. با بخش دوم مصاحبه همکارم قدیر مشرف با انجینیر سید ضیا حسینی گوش کنید.
قصر دارالامان در خط اول جنگ بوده، در زمان جنگ های داخلی افغانستان و دقدر سالها هم یک منطقه متروکه بوده، هیچ کس نرفت داشتن آمد. در جریان پاکاری قصر با چه مشکلات مواجه شدن؟ آیا کدام تهدید جانی برای کارمندهای شما گاهی فکر کردن که ایجاد شده باشه؟
100% متاسفانه خب قصد دورهای مختلف بمباردهای مختلف شده بود و مشکلات عدیدی پیش آمد، اما با همانگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و مؤسسات بین‌المللی مینروبی و نظر هدایت مقامات ارشد دولت من جمله رئیس جمهور محترم وزیر محترم شهرسازی آقای نادری، ما قبل از اینکه کار اجرایی شروع کنیم مکمل توسط شرکت‌های بین‌المللی که از منیابی به اصطلاح انجام شد و چندین راکت پیدا شد و چندین نارنجک و اینا که الحمدلله فعلا بعد از 5 ماه با کار زیادی هم که انجام دادیم خدا رو شکر هیچ اتفاق حتی یک اتفاق ناگوار برای کارمندا یا کارگرایی که اونجا کار میکنه ما نداشت.
قرار است که چی وقت به پای یک مال برسه و پس دوباره همگان که همی اکنون صدایتان میشنوند شاید دیدن دوباره قصر دارالامان باشه؟
ما تاریخی که در نظر گرفتیم با توجه به یک آثار باستانی و آبدی تاریخی است 5 سال در نظر گرفتیم که ظرف مدت 5 سال ما سعی میکنیم که تمام دیزاین هایی که از سابق بوده، کارهایی که سابق شده قصر اعمار کنیم و بتونیم که عمود دیزاین، چون یک معبدی بسیار کلان است، او علاوه بر قصری که است یک معبدی تقریبا 20 یا 30 جریب است که فقط فضای سبز است و باید اونها رو جور کنیم، دیواره احاطه‌ای است و خود بحث بازسازی آب تاریخ متخصصین هم میفهمن که یک کار بسیار سخت و بسیار کار زمانبر است. این 5 سال هم خب خیلی میگن بیشتر شاید خود، اما ما سعی می‌کنیم که طبق قولی که به رئیس جمهور محترم دادیم و با حمایت های مسئولین محترم من جمله وزیر شهرسازی سعی کنیم در اون 5 سال خلاص کنیم.
چقدر هزینه برداشتن؟
پیش بینی ما 20 میلیون دلار است، اما خب طبیعتاً چون آبد تاریخ است بعد از اکمال آزمایشات و لابراتواری که ما دادیم طبیعتاً ممکن است تا 30-40% کم یا زیادتر شد.
یک موضوعی که همیشه در ذهن خطور میکنه و ایسته که مخروبه قصر دالمان یک نماد از جنگ خانمانسوز افغانستان بوده. قصر دالمان خودش از یک زمان از وحشت، دهشت، جنگ، خون حکایت میکرد. در کشورهای غربی زمانی که اونا جنگ گذاشتندن بعضی آبدات خود نگه داشتن اما ترتایی که برخ مردم بکشند که ما از این طور یک مرحله خراب گذاشتیم. آیا طور یک برنامه دارند در قصر دالمان؟
طبیعتا قصر دالمان یکی از نمادهای جنگ است، اما برای به اصطلاح بالا بردن روحی مردم باید نمادهای جنگ از بین ببریم. کشور ما خود طبیعتا در همین حال
جنگ هست. نگه داشت تا اینکه بدانن که چی کردن که دوباره نکنن.
100% همیز، ولی خب قصر دالمان یک آبدی بسیار کلان و تاریخی است. بیش از تقریبا 20000 متر مربع و حجم کاریس و ما برای اینکه بخشی از اونم که در یاد مردم باشد بخشی از قصر ما تخریب شده نگه میکنیم. یه جزء برنامه ما هست که بخش از برج شرقی یا برج غربی ره که نماد همون جنگ های خانمانسوز و بدیا و جهالت های سابق بوده ما نگه کنیم، اما تقریبا 90% قصر ما آباد میکنیم، صحیح میکنیم و تبدیل میکنیم به نگارخانه ملی و موزه ملی که در اون نگارخانه و موزه هم طبیعتا آثار جنگ خواهد بود. ما حتی پرچه ها و بمبایی که دوجه پیدا کردیم قسمتش نگه کردیم، بخشی که تخریب شده نگه کردیم، بخشی از تزیینات بسیار گران قیمتی که پیدا کرده موج نگه میکنیم و یک منزلش هم طبق هدایت های مقامات ارشد به زندگی خود شامان الله قاضی و ساختمان هایی که در زمان قصد دارالامان جور شده به او بخش اختصاص و بخش مختلفی که طبق روال کاری ما برمی زمانده پیش خواهد رفت.
یک موضوعی را که شما یادآور شدن گفتین 25% از این تیمتان زنان، 3%شان معلولین است، در کل چقدر کارگر در اینجا مصروف کار شده؟
ما بیش از تقریبا 70 انجینر و مهندس داریم و کارگری که فعلا ما داریم تقریبا 300 نفر است، اما در اوج کاری ما تا تقریبا 1500-2000 نفر کارگره ما اضافه میشه و این 2000 نفر تقریبا شما فکر 2000 فامیل و اگه فامیل ما 5 نفر بگیریم تقریبا به طور مستقیم 10000 نفر از پروژه ما مستفیض میشن و هم ایجاد شغل هست، هم تحکیم ثبات و صلح هست و هم یک کاری به ایجاد میشه برای جوانان و متخصصین جوان افغانی. خاص از همینجا به کل افغانها و کسایی که در افغانستان کار کردن چه خارجی ها چه خود افغانها اعلام کنم که جوانان افغانی هر کاری رو میتونن انجام بدن به شرطی که مهندسا، مسئولا و سران مملکت اطمینان کنن به جوانان. ما مشکلی که فعلا در افغانستان داریم عدم اطمینان خود سران مملکت به جوانای افغانی، به انجینرای افغانی و مهندسای افغانی است که کلگی میگن که شما نمیتونین، نمیتونین. در صورتی که اگه در فیسبوک خیلی داشتین ما یک شعاری رو روی قصر دالمان نوشته کردیم به نام ما میتوانیم، یعنی با خوازه و با اون تیکای سبزی که بوده و همین باعث شده که خیلی روحیه مردم تغییر کنه که واقعا ما میتوان اگه بم اطمینان کنید.
خب بیان که درباره خودتون هم یکم که صحبت کنیم، شنونده ها بفهمند در کجا درس خواندین، کدام سال. شنونده های عزیز، زمانی که من با آقای حسینی مواجه شدم خب اول فکر نمیکردم که نام خدا اینقدر جوان باشن. کجا درس خواندن؟ تحصیلات در کجا ختم کردن؟
من متولد سال 1361 در افغانستان در ولایت سرپل و ولسوالی سنچارک و قریه شوبکند هستم. خب زمانی که من به دنیا بودم زمان جنگ و جهاد اینا بود که بعد از یکی دو سال ما مجبور مهاجرت شدیم. متاسفانه پدرم در اون سالا شهید شد و ما مهاجر شدیم به پاکستان و بعد به ایران. تحصیلاتم در ایران خواندم تا مقطع دکترا، دکترای مهندسی یا آرکیتکت، گرایش مدیریت پروژه و در سال 1390 هم بعضی که تحصیلاتم خلاص شد به افغانستان آمدم و از اون سال اول در وزارت شهرسازی و مسکن مشغول به کار شدم که به ترتیب هم ادامه پیدا کرده. فعلا هم استاد پانتون خصوصی و پانتون کابل است. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب و شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 16، آسمان آفتابی. کندهار 39-19، آسمان صاف. هرات 37-19، آفتابی. مزار 36-24، آسمان صاف. جلال آباد 39-26، آسمان صاف. بامیان 26-8، هوا آفتابی. فیض آباد 34-16، آسمان صاف. غزنی 31-16، آسمان صاف. خوست 33-21، هوا آفتابی. کندز 38-21، آفتابی. لوگر 33-16، آسمان صاف. و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. حدود 12,000 واقعه سوختگی و مسمومیت در سراسر افغانستان ثبت شده است. آمار وزارت صحت عامه افغانستان در سال جاری 2061 واقعه مسمومیت از 5 شفاخانه بزرگ کابل و 9555 واقعه سوختگی را سراسر افغانستان ثبت کرده است. به گفته مقام های وزارت صحت عامه این آمار شامل واقعات تصادفی نیز می باشد. به گفته مقامات وزارت صحت افغانستان در مجموع 95% خودکشی ها ناشی از بی‌سوادی افراد است. دولت ایران از امریکا خواسته است موانع باقی مانده بر سر راه خرید طیاره‌های مسافربری توسط تهران را برطرف سازد. عباس آخوندی وزیر شهرسازی ایران میگوید که کشورش به همه تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای عمل کرده و همزمان با آن مذاکرات خود را با شرکت‌های طیاره‌سازی ادامه می‌دهد. منتقدان ایران در کنگرس امریکا میگویند ایران ممکن است طیاره‌های مسافربری برای اهداف نظامی استفاده کند. شاروال نیویورک میگوید مردم باید برای دانستن مکمل آنچه در عقب انفجار شب گذشته در نیویورک وجود دارد صبر و حوصله به خرج دهند. بل دی بلاسیو گفته است کارهای بیشتری باید انجام دهیم تا بتوانیم بگوییم که انگیزه اصلی در عقب آن رویداد چه بوده. آیا انگیزه سیاسی بوده یا هم شخصی؟ هنوز چیزی نمیدانیم. والی نیویورک حمله را عمل دهشت افغانانه خوانده اما گفته است که تا هنوز شواهد مبنی بر دخالت دهشت افغانی بین المللی وجود ندارد. در رویداد شب گذشته در منطقه مزدحم منهتن نیویورک 29 تن مجروح شدند. مردی که شب گذشته توسط چاقو 9 تن را در یک مرکز بزرگ خرید و فروش شهر سنت کلاود ایالت منسوتا مجروح ساخت، آمریکایی سومالیایی تبار شناسایی شده است. رهبر جامعه سومالیایی ها در آن ایالت به صدای امریکا گفته است که حمله کننده ظاهر عدن نام داشت، 22 ساله و کارمند امنیتی بود. پلیس مبارزه با دهشت افغانی ترکیه 40 شهروند خارجی را در استانبول به زن ارتباط با گروه داعش بازداشت کرده است. ترکیه با انجام عملیات تصفیه علیه آن افراد تلاش می‌ورزد جلو تهدیدات ناشی از حملات انتحاری و گروه‌های انتحاری را در داخل ترکیه بگیرد. آتش بس شکننده سوریه روز یکشنبه با اولین بمباران هوایی بر مواضع شورشان در حلب و یک قریه در جنوب آن شهر شدیداً ضربه دیده است. والی حمص در سوریه گفته است که صدها شورشی سوری روز دوشنبه یعنی امروز آخرین منطقه تحت کنترل شورشان را در آن ولایت ترک خواهند کرد. رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا میان دونالد ترامپ و هیلری کلینتون در هفته‌های اخیر تنگ و تنگ شده است. نتایج یک تحلیل رویترز نشان می‌دهد در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری امروز یک شنبه به وقت آمریکا برگزار می‌شد، شانس پیروزی خانم کلینتون در آن 60% می‌بود. و نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی روز یک شنبه روسیه نشان می‌دهد که حزب حاکم متحد روسیه در میان گزارش‌های تخطی از انتخابات و بی‌توجهی آشکار رای دهندگان در دو شهر بزرگ کشور پیروز شده است. پایان اخبار. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. گزارش های را که از نشرات رادیو آشنا شنیدین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری سال امریکا هم خواهید. خوانده و شنیده میتونن. facebook.com/voadari و www.voanews.com/dari آدرس فیسبوک و وبسایت دری است. ساعت 7 صبح وقت افغانستان نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز خواهد شد. شما را به شنیدن نشرات رادیو آزادی دعوت میکنیم. ما قدیر مشرف و میرویس رحمانی از حضور شما مرخص میشیم تا شش شام که نشرات تلویزیون آشنا و هفت شام که رادیو آشنا آغاز بشه. خدا بخنده با همه ایتان باشه.